الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، أجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، جلسه پیش استدلال معروف سه برادر رو در واقع مطرح کردیم که این دلیل گفتیم که مهمترین و جز اولین دلایلی بود که در بر علیه در واقع قاعده اصلح مطرح شد، به خصوص اون موقع که ابتداعاً قاعده اصلح به معنای عامی مطرح شد، بعدها به هر حال قاعده لطف اختصاص پیدا کرد به بحث جنبه های دینی و معنوی، و بعد قاعده اصلح به جنبه دنیوی و لذت و منفعت مادی. اما ابتداعا اصلح به معنای عامی مطرح می شد که شامل هر دو بحث می شد. خب، به هر حال این اشکال اجمالش این بود که اون سه برادری که در واقع یکیش مؤمن، یکی کافر، یکی هم در کودکی قبل از سن بلوغ از دنیا رفته، و اشعری در واقع به ابو علی جبایی اشکال میکنه که وضعیت این سه برادر چیست. اون جواب میده که مؤمن در درجات بهشته، کافر هم در درکات جهنم، اون طفل هم به اصطلاح اهل نجاته. خب، اشکال میکنه اون طفل که چرا منو به سن بلوغ نرسوندی که من هم طاعات و عبادات رو انجام بدم، و مثل اون یکی برادر مؤمن من هم به درجات بهشت برسم. خدا جواب میده که، البته ابو علی جبایی میگه دیگه از جانب خدا، خدا جواب میده که تو را اگر عمر بهت میدادم کافر میشدی، بنابراین به صلاحت اصلح به حال تو این بود که در کودکی از دنیا ببرمت. خب، در اینجا برادر سوم، برادر کافر، اشکال میکنه که خب اگه اینجوریه پس چرا منو در کودکی از دنیا نبردی که من هم اهل نجات باشم. اینجا خدا چی جواب میده؟ و ابو علی جبایی نمیتونه جوابی بده. خب، این اشکال، این به عنوان یک دلیل از ادله مخالفان اصلح بود که بیان کردیم. یک اشکال رو بر این دلیل مطرح کردیم و جوابهاش رو هم گفتیم. الان اشکال دوم رو در واقع مطرح میکنیم. اشکال دوم در واقع همون در واقع اشکال اصلی است، یعنی در واقع همون جواب اصلی معتزله بغداد و در رأس اونها ابوالقاسم بلخی معروف به کعبی است. و این اشکال در واقع فقط یک اشکال به این دلیل نیست، بلکه بیانگر دیدگاه معتزله بغداد نسبت به اصلحه، و به یک معنا با این اشکال، اشکال دوم که میخواییم بگیم، در واقع معتزله، اونایی که طرفدار در واقع قاعده اصلح بودن، مفهوم اصلح رو اساسا عوض کردن و به یک معنا تفسیر دومی از اصلح، حالا غیر از اون بحث عام و خاص بودن اصلح، غیر از اون، اینجا در واقع یک نظریه دومی درباره اصلح مطرح بود. اصلح قبل از این فردن فرد ملاحظه می شد، یعنی گفته می شد که اصلح هر کس بر خدا واجبه که اصلح رو، سلام علیکم و رحمت الله، بر خدا واجبه که اصلح به لحاظ هر شخص رو عمل بکنه. اینجوری در واقع مطرح بود. وقتی این اشکال مطرح شد، ابوالقاسم بلخی در پاسخ به این اشکال یا پاسخ به این دلیل مخالفان اومد گفت که اصلا ما معتقد نیستیم که خداوند اسلحه به حال هر فردی رو ملاحظه بکنه، بلکه اسلحه نوعی یا به تعبیری اسلحه به لحاظ کل انسان‌ها مد نظر هست. و بنابراین در پاسخ به این دلیل به اصطلاح مخالفان اسلحه ما میگیم که در خصوص این همین جایی که ابو علی جبایی گیر کرد و نتونست جواب بده، میگیم که خدا جواب میده که من اگر توی کافر رو در واقع در کودکی از دنیا میبردم، این به لحاظ مصالح کل انسان ها به مصلحت کل انسان ها نبود. یعنی باقی گذاشتن کافر، باقی گذاشتن اون شخصی که خدا میدونه که کافر میشه، درسته که به لحاظ خود شخص اصلح به حال او نیست، بنابراین ما نمیتونیم به این اشکال یا به این دلیل جواب بدیم، اما ما معتقدیم که اصلح که ما میگیم واجبه به لحاظ هر فرد نمیگیم، بلکه به لحاظ نوع انسانها یا به تعبیری کل انسانها این رو در واقع واجب میدونیم. خب ما اینجا میبینیم که یک معنای جدیدی از اصلح مطرح میشه دیگه، یعنی این بالاخره متفاوته با اون دیدگاه قبلی که میگفت اصلح به لحاظ هر فرد واجبه و در واقع اینجا اصلح به لحاظ کل انسان ها واجبه. خب این نزدیک میشه اینجا این دیدگاه به دیدگاهی که فلاسفه دارن در مورد اصلح، البته اون اصلح رو به معنای وجوب عن الله در واقع میدونن، اما نه وجوب به معنای حسن و قبحی. این تفاوت هست، ولی از این تفاوت مبنایی و بنیادی که بگذریم، اونها هم در واقع یک همچین دیدگاهی دارن و اصلح رو به لحاظ کل آفرینش، حتی حالا نه فقط هم انسان، در کل جهان به لحاظ کل عالم در نظر میگیرن. به هر حال اشکال دوم اینه که همون پاسخ اصلی معتزله بغداد و دیدگاهشون در واقع درباره اصلح هست، که این پاسخ که معروفه که ابوالقاسم بلخی این پاسخ رو داده، خود قاضی عبدالجبار هم این پاسخ رو از بلخی یا همون کعبی نقل میکنه، میگه که به عنوان اشکال بر اون استدلال سه برادر مطرح میکنه و میگه که ما میگیم که خدا به لحاظ مصالح کل انسانها این بهتر بود که اون برادر مؤمن رو زنده نگه داره، که البته اون به صلاحش بود، برادر به صلاح خود فردم بود، به لحاظ کل هم به صلاح بود، اون کودک رو در کودکی از دنیا ببره که هم به لحاظ خودش صلاحش بود هم به لحاظ کل، و این برادره که موند و کافر شد و جهنمی شد، این البته به صلاح خودش نبود، اما به صلاح کل این بود که این بمونه و کافر بشه. بله، خب قاضی عبدالجبار پاسخ بلخی رو اینجوری توضیح میده، حالا من عبارت مفصله متاسفانه بذارم ولی اب نداره برای شما این عبارت رو. بله، خب این عبارت اینه که یحصل من هذه الجمله ان تکلیف الکافر که تکلیف المؤمن فی الحسن ولا خلاف فی ذلک. ما میگیم که تکلیف کافر مثل تکلیف مؤمن، هر دو خوبه، و انما الخلاف فی وجه حسن تکلیف الله، یعنی تکلیف کافر یعنی که عمر بده به کافر تا برسه به سن تکلیف، این ارتباطش با این در واقع دلیل اینه. تکلیف مؤمن مثل تکلیف کفار، یعنی همونطوری که اون شخصی که خدا میدونه مؤمن خواهد شد نگه میداره و تکلیفش میکنه، اون کافر رو هم در واقع خدا نگه میداره تا تکلیفش کنه، هر دو سلاح و اسلحه، منتها به دو معنا، به دو صورت. انما الخلافی وجه حسن تکلیف الله تعالی من المعلوم انه یکفر، اونی که در واقع خدا میدونه علم داره که اگه بمونه کافر میشه، اون وجه تکلیفش با اون یکی برادر فرق میکنه. فعندنا انه انما حسن تکلیفه لان الله تعالی عرضه لدرجه لا تنال الا بتکلیف و هی درجه الثواب. ما میگیم که قاضی عبدالجبار میگه، میگه ما که میگیم، ما بحث بر اساس اصلح نمیگیم، ما اصلا قبول نداریم، ما میگیم که به اصطلاح ما میگیم که چون تکلیف ما که اصلح واجب نمیدونیم، میگیم این فعل فعل حسنیه که انسانها رو خدا بیافعینه اونا رو تکلیف بکنه. چرا؟ برای التعرض للثواب، برای اینکه همه رو در معرض ثواب قرار بده. حالا یه عده قبول میکنن میخوان ثواب و یه عده نمیخوان، اینجوری ما جواب میدیم، اینجوری بحث حسنش اینه. اما معتزله بغداد ابوالقاسم چی میگه؟ و عند شیخنا ابوالقاسم، خب ببینید قاضی عبدالجبار احترام میذاره دیگه به همه معتزله. این شیخ ما ابوالقاسم شیخش نیست به یه معنی، شیخش ابوعلی جبایی و به خصوص ابو هاشم جبایی، یا یه خورد عقبتر ابوالحسین، ولی به هر حال معتزله است دیگه، احترام میذاره به همه معتزله. و عند شیخنا ابوالقاسم، چرا مصلحت این تکلیف کردن کافر و اینکه اینو عمرش زیاد کنه تا به تکلیف برسه؟ انه انما حسن تکلیفه لانه اصله، چون اونو اصله قبول داره، ما اصله که قبول نداریم، ما میگیم التعرض للثواب. اونا چرا میگن؟ چون اصلهه. خب اصلهه به حال او که این نیست که به اصطلاح زنده بمونه و دوچار جهنم بشه. و اراده بالاصله الانفه، منظورشون از اصله هم انفه. حتی قال انه یحسن من الله تعالی تکلیف زید اذا علم ان عند تکلیفه یؤمن جماعت من الناس و این کان المعلوم من حالهی انه لا یؤمن لان الاعتبار به کسرت نفع. اونا میگن اصله، منتها اصله رو اینجوری توضیح میدن که خدا که این شخصی رو مثلا زیدی رو تکلیف میکنه ولو میدونه این کافر میشه، اما اگر به واسطه باقی موندن این و تکلیف شدن این یه عده دیگری جماعتون من الناس یؤمن و جماعتون من الناس یه عده دیگری ایمان میارن، اگرچه این شخص خودش ایمان نمیاره، اینجا اصلحه. لأن الاعتبار به کثرت نفع، اعتبار به حد اکثر نفع به لحاظ مجموع انسان هاست، نه اینکه اصلحه را نسبت به هر فرد فردن فردن تک تک لحاظ بکنی. این همون دیدگاهه که قبلا هم تو دیدگاه ها گفتیم، که گفتیم اصلح دوتا معنا داره، معنای عام و خاص که ما معنای خاصش رو بحث میکنیم چون عام شامل لطف میشه که اونو بحث کردیم، و اصلا معنای متأخر اصطلاحی خاص همینه. گفتیم بعد دیدگاه هایی هم وجود داره، یه دیدگاه اینه که فرد فرد لحاظ بکنیم، یه دیدگاه هم اینه به لحاظ عام. ابتدایی که مطرح میکردن طرفداران اصلح به لحاظ فرد فرد، ولی وقتی این اشکالات وارد شد دیدن نمیتونن به این اشکالات جواب بدن، به خصوص این اشکال سه برادر که از اشکالای اولیه بود، اینا اومدن، یعنی اینا که میگیم یعنی ابوالقاسم بلخی، چون اون اوائل معتزله هم که گفتیم مثلا اون رئیس معتزله بشر بن معتبر معتمر و شاگردش جعفر بن هر که اصلا قد نه قاعده لطف قبول داشتن نه اصلا رو. بعدی ها که مهمترین فرد در معتزله بغداد ظاهرا همین بلخی یا کعبی بوده که خیلی نفوذ و تأثیر زیادی داشته و بعد از او همه تحت تأثیر بودن، حتی شیخ مفید خودمون هم خیلی با او همسوست و تحت تأثیر اوست. خب این هم عبارت ایشون. پس بنابراین اشکال دوم این شد که این در اینجا مصلحه، نه اصلح این که شما گفتید به حال این برادر کافر صلاح او نیست که بمونه و کافر بشه و دچار عذاب ابدی بشه. عرض به خدمت شما، ما میگیم که ما اصلا اصلحا به این معنا نمیدونیم، ما اصلحا به لحاظ کل میدونیم. اینجا هم حتما به لحاظ کل مصلحت انسان ها این بوده که این بمونه، گرچه به لحاظ خود این فرد مصلحتش این نبوده. بله، مثل این که قط نه، خوب صدا، خیلی خوب. خب بله بله، من که دارم برای بقیه هم که صدا ظاهرا مشکلی من نمیبینم در صدا. حالا ممکنه سیستم شما مشکلی پیدا کرده، انشالله که خب الحمدلله دارید صدا دارید. خب الحمدلله که صدای شما برای شما درست شد. خیلی خوب، این یک عبارت. خب بعضی دیگران هم مشابه اینو گفتن، از جمله مرحوم لاهیجی. ایشون میگه که و چون گفتیم که مقدم است احد المصلحتین بر آن دیگر، پس اگر مصلحت اتم که اصلح عبارت است، عبارت از آن است، مصلحت کل باشد، متعین است در وجود، خواه منافی مصلحت جزو باشد و خواه نه. پس ملاک در اون به اصطلاح میدونید یه محقق لاهیجی همون دیدگاه فلاسفه رو داره، به هر دو مبنا، هم بر مبنای حسن و قبح متکلمان، هم بر مبنای ضرورت فلسفی فلاسفه قبول داره، لذا نزدیک به این دیدگاهه، لذا ایشون هم همین جواب بلخی رو در واقع بیان کرده. و اگر مصلحت جزء باشد و منافی مصلحت اتم کل نباشد، نیز واجب است. البته اگر مصلحت این شخص هم یه چیزی باشه که منافات با مصلحت کل نباشه، این هم واجبه، اما اگر منافات داشته باشه اون مصلحت کل ملاکه. و اگر منافی مصلحت اتم کل باشد، واجب نیست. پس مندفع شد بسیاری از شبهه منکرین، باید بگه شبهات دیگه یا شبه، حتما شبهات مثلا منکرین، مانند این که گویند اصلح به حال کافره مبتلا در تمام عمر به امراض و آفات که خسرت دنیا و الاخره است، آن است که در اصل مخلوق نکرد یا در طفولیت بمیرد یا مصلوب الفعل باشد. مصلوب العقل به نظرم درست تره، شاید حالا شاید اشتباه تایپی شده. نه این که بماند تا موجب خلود در نار گردد. خب این همون جواب بلخیه. محقق استرابادی هم همینو میگه، این مصلحت الجزء اذا تعارضت مصلحت الکل تقدم مصلحت الکل کما اشرنا الیه، فلعل مصلحت الکل کانت فی ما ذکر. مصلحت کل از مصلحت جزء مهمتره و شاید در اینجا هم مصلحت کلی بوده باشه. خب این اشکال دوم بر این استدلال سه برادر. خب پاسخهایی به این اشکال داده شده که در واقع ما این پاسخها رو یکی یک بیان میکنیم، بعد پاسخ خودمونم عرض میکنیم. پاسخ اول اینه که خداوند این پاسخ قاضی عبدالجباره، میگه که این ظلمه و قبیحه که خداوند یک یا دوچار ضرر بکنه به خاطر سود دیگران، و این کار رو خداوند عادل انجام نمیده که یکی رو در آتش جهنم تا ابد بسوزانه برای اینکه دیگران به نفعی برسن. میفرمان وذالک فاسد عندنا، این جواب یا این اشکال فاسده لأن پیش نزد ما، لأن تکلیف الغیر لنفع الغیر یکون ظلم، تکلیف کردن یک شخص به خاطر نفع دیگری ظلمه. و این بلغ ذالک النفع ما بلغ، اگرچه اون سودی که دیگران میبرن خیلی زیاده، این اصلا ظلمه، این قبیحه. تفتازانی هم این رو نقل میکنه این پاسخ رو، و کیف لم یکن من اون اصله ام من لا جنایت له لعجل مصلحت الغیر صفه هم و ظلمه. چجوریه که یکی راجب جنایت بکنیم، بیچارش کنیم به خاطر دیگران، آیا این به اصلا ظلم نیست؟ بله، این رو شهید مطهری هم در کتاب عدل الهی از اون شعر فکر کنم سعدیه که حالا خوب یادم نیست اون شعر، نقل میکنه دیگه این جواب رو و این دیدگاه رو در بحث شرور، در بحث شرور نقل میکنه و میگه که همون قضیه پیرزن که بسه نشسته یه کلبهی توی جای جنگلی، جای این یه باران میاد، بادی میاد، این چراغش میفته میشکنه، بعد میگه خدا چرا این کاری کرد. حالا شعر اگه شما یادتونه بگید، که خلاصش اینه که چه غم خورد مثلا خدایی که حالا این همه این باران و باد و اینا سود داره برای مردم، حالا یه پیرزنم فرض بکنید چراغش بیفته بشکنه. بله، خب به هر حال این همین قضیه است به لحاظ کل که شهید مطهری اشکال میکنه اونجا، همین اشکاله، دقیقا همین اشکاله قاضی عبدالجبار و تفتازانی میگه که میگه اون پیرزن به خدا میگه خدا چرا به من ظلم کردی؟ شما میگه آقا برای دیگران سود داشت، خدا میگه به من چرا ظلم کردی؟ بعد شهید مطهری اونجا یه بحثی داره، میگه که عدل به لحاظ تک تک افراده، اون حکمته که به لحاظ کله، اینکه شما میگی در کل خوبه اون حکمته، اما عدل باید تک تک افراد رو شما جواب بدید. حالا قاضی عبدالجبار خودش چجوری جواب میده؟ میگه ما میگیم مصلحت داره چون التعرض للثواب، خب با این مسئله حل میشه، چون بالاخره این التعرض للثواب برای تک تک انسان ها هست. شما که میگید باید به سودش باشه، اینجا میگیم نیست، میگی پس برای دیگریه، به سود دیگریه، یعنی از تعرض ثواب مطرح نمی کنی، سود مطرح می کنی. اینم که سود برای این نیست، یعنی یک کسی خدا تا ابد در آتش جهنم می سوزاند برای اینکه دیگران به سود برسن، برای اینکه دیگران به بهشت برن، لذت ببرن، این خلاف عدالت خداست. بله اگه بگید در تعرض لثواب، اون همونو که ما میگیم اون اشکال نداره، ولی اگه بگید برای سوده، سودم برای دیگریه، یعنی خدا میاد برای، در واقع این به لحاظ این فرد حکمتی نداره، بلکه حکمتش بل علیه، نباید بشه، اما به خاطر دیگران، به یک کسی الم میرسونید، رنج میرسونید مثلا به خاطر دیگران. اونجا لذا تو بحث الم هم هست که باید خدا عوض بده به خود این شخص در دنیا یا در آخره، حتی باید بیشتر هم باشه. این دیدگاه متکلمان مشهور، مشهور متکلمان امامی و معتزله همینه دیگه. البته خب به این پاسخ میشه یه اشکالی کرد از یک جهت، که بالاخره این آقایون که وجوب اصله رو که ما که نمیگیم اونا میگن، خب اونا هم باید ببینیم چجوری تفسیر میکنن. اونا میگن اصلا به لحاظ فرد فرد نباید ما اصلح رو درنم، ما که میگیم واجبه به لحاظ کل میگیم واجبه، اینجا هم به لحاظ کل میگیم واجبه، و به لحاظ کل هم حتما مصلحت انسان هاست، و لذا اساسا برای این شخص به لحاظ این فرد، چون با این فرض که به لحاظ کل باقی موندن او اسلحه، به لحاظ این شخص اصلاً واجب نیست، به لحاظ کل واجبه، بنابراین به لحاظ این شخص واجب نیست که شما اشکال کنید پس چرا خدا این رو عمرش رو ادامه داد. وقتی ما اسلحه رو واجب بدونیم این اشکال وارده، اینجا در واقع به لحاظ این فرد ما اصلاً اسلحه واجب نمیدونیم، بله، این اشکال قاضی عبدالجبار و تفتازانی از یه لحاظ دیگه است که اونا اصلا حکمتی برای این تکلیف این شخص قائل نیستن مگر برای دیگری. بله این اشکال داره، این نوع حکمت قبول نیست. اما از جهت اصله اگر این حرف اینا درست باشه، یعنی اشکال دیگه ای نباشه، فقط این اشکال باشه، در واقع میشه این مسئله رو مطرح کرد. مثلا اینجوری ما بگیم اینا بیان بگن که ما هم حرف شما رو قبول داریم، اینجا تکلیف برای تعرض للثوابه نه برای اصله به لحاظ عام. مثلا اونا اینجوری بیان بگن، یعنی یه مصلحت دیگه ای بیان بکنن برای تکلیف که اون هست برای خود شخص. اگه اینجوری بیان جواب، ما میخوایم بالاخره کمکشون بکنیم دیگه. اگه اینجوری بگن آقا ما یه مصلحت، یعنی تکلیف رو برای این شخص به لحاظ یه مصلحت دیگه میگیم، اون حسابش جداست که شما نگید که این ظلمه، اما ما اصلحه رو اینجا واجب نمیدونیم برای این شخص. برای این شخص ما بالاخره ما یه چیزی رو میخوایم به گردن خدا بذاریم دیگه، ما اصلحه رو به لحاظ کل میگیم نه به لحاظ جز. میگید این تکلیف پس برای چی این شخص رو تکلیف کرده؟ یه حکمت دیگه بگیم، کمک بکنیم به برخی، بگیم یه حکمت دیگه بگیم، مثلا همون حکمت تعرض للثواب. اصلا هم راجع به این واجب ندونیم، لذا خدا میگه که خب من تکلیفت کردم چون تعرض للثواب، اصلا هم که اصلا واجب نبود انجام بدم به لحاظ تو. چرا؟ چون اینجا اصلاح کل رو واجب ما میدونیم و اینجا این مردنش در کودکی اصلاح به لحاظ کل نیست. اون وقت بنابراین با یه کمکی، با یک اضافه کردن مطلبی، این اشکال، یعنی این پاسخ اول به این اشکال دوم رو ما میتونیم جواب بدیم. البته اون برخی نمیتونه، ولی ما میتونیم کمکش کنیم و بنابراین بگیم که این پاسخ درستی نیست و اشکال همچنان باقی است، اشکال دوم همچنان باقی است. میتونه این اشکال باقی بمونه به شرط اینکه این پاسخ رو بالاخره جراحی بکنیم، بگیم حکمت تکلیف برای کافر یه چیز دیگه است، اما اصلا اینجا به لحاظ کافر واجب نیست. چرا؟ چون اصلا کل چیز دیگری است. این قابلیت بازسازی داره این اشکال، این پاسخ، و در ببخشید اون اشکال به نفعی که این پاسخ اول دیگه پاسخ وارد نباشه. خب اما پاسخ دوم، دقت فرمودید دیگه، اما پاسخ دوم اینه که اگر بنا باشه که ما مصلحت دیگران رو لحاظ کنیم، یعنی مصلحت دیگران مد نظر باشه نه مصلحت تک تک انسان‌ها، خب در این صورت هیچ ظلمی در عالم اتفاق نمی‌افته، چون که هر حقی هم که از هر کسی زائل بشه برای ظالم و خانوادهش که خیلی هم زیادن و چه بسا معمولا هم بیشتر از مظلومن، خب خیلی مفیده دیگه برای اونا. شما هم که همه چیه بر اساس اون دیگران به لحاظ کل در نظر میگیرید، خب اصلا هیچ ظلمی یا حداقل بسیاری از ظلما باید بگیم اشکال نداره. این آدم میاد این پول این بنده خدا رو میدزده میبره برای خودش و بچه هاش، پس دزدی اشکال نداره، به اونا تعدادشون بیشتره که استفاده میبرن، اگه این مبنا باشه. بله قاضی عبدالجبار میگه که و الا کان لا یکون فی العالم ظلمون فما من شیء الا و فیه نفع للظالم، یا نفع الظالم و اهل بیته و فی عدد هم کسره، این هم تعدادشون زیاده. خب این پاسخ را هم میشه یه جوری جواب داد و گفت این پاسخ درست نیست، چون که عرض به خدمت شما ما که نمیدونیم اون زیاده این کمه، چه بسا اینجا مظلوم ها بیشتر باشن، چون مظلوم فقط خودش که نیست که، اونم زن و بچه داره، اونم بالاخره چیز داره. کل رو شما میگید که همیشه ظالم بیشتره، ما میگیم نه، از کجا میگید همیشه ظالم بیشتره؟ البته به لحاظ در واقع عقلی ظلم همیشه بده، به اصطلاح چه سودی برای کسی داشته باشه چه نداشته باشه، حق دیگران رو از بین بردن در واقع بده. و اون بحث اونها بحث اصلحه، شما احراز ظلم رو اول بکنید. شما میگی و الا هر ظلمی جایز میشه، ما میتونیم این پاسخ رو اینجوری رد بکنیم، بگیم که نه هر ظلمی اول، بله ظلم اگه باشه کمش هم اشکال داره، ولی شما اول اثبات بکنید اینجا ظلمه. ما اینجا میگیم ظلم نیست، چرا؟ چون اون تکلیفه یه مصلحت دیگه ای داره، از حرف معتزله بصری رو میگیم. اما میگیم بالاخره اصلح نیست اینجا، اینکه از دنیا ببره اون شخص رو در کودکی. و بنابراین عرض به خدمت شما این دقت داره این نکته ها، و بنابراین شما فرض گرفتی ظلمه، میگید پس اگه به لحاظ، نه اصلا اونا بحثشون در جایی که ظلمه نیست، و اینجا هم که شخص مورد تکلیف قرار میگیره، خدا با اینکه میدونه اون به اصطلاح کافر خواهد شد، ظلمی نیست. شما فرض کردید که این ظلمه، نه اصلا نیست به لحاظ فرد، اصلا نیست، اونا هم اصلا رو واجب نمیدونن به لحاظ فرد، ظلم نیست. چون شما میگید ظلم بودنش به اینه که خدا به این تکلیف بکنه به خاطر دیگری، ما میگیم بله این اشکال داره، ولی اگه ما بگیم نه تکلیف میکنه برای یه حکمتی، برای یه مصلحتی، لذا ظلم نیست، لحاظ اصلا نکرده، چون اصلا به لحاظ کل واجبه نه به لحاظ جز. بنابراین این پاسخ هم پاسخ میشه با اون اصلاحی که ما نسبت به در واقع اشکال اونها مطرح کردیم، یعنی تکلیف رو برای کافر به یک مصلحت دیگری نه اصلح بگیم، بعد بگیم اینجا هم اصلح واجب نیست، اصلح به لحاظ کل واجبه. اگه اینجوری ما حرف اون بلخی رو اصلاح بکنیم، دیگه این دوتا اشکال وارد نمیشه. خب عرض به خدمت شما که اما پاسخ سوم میگه که اگر مصلحت دیگران در مورد هر شخص مد نظر باشه، باید امثال فرعون و هامان و بسیاری از ظالمان که باعث گمراه شدن بسیاری از انسانها شده، اینا باید در کودکی از بین میرفتن. چون که اگر این هیتلر مثلا، هیتلر و به اصطلاح فرعون و هامان و چی اینا در واقع در کودکی از بین میرفتن، مثلا هیتلر جنگی که جنگ جهانی دوم فکر میکنم 60 میلیون نفر اگه اشتباه نکنم 60 میلیون نفر کشته، شوخی نیست. عرض حالا فقط هم بحث کشته نیست، این همه خانه ها ویران شد، این همه زخمی، این همه دست ها، این همه پاها قطع شد، این همه جنایت ها صورت گرفت. البته همش هم از جانب سپاه هیتلر نبود، شوروی ها، روس ها هم بودن، دیگران هم بودن، ولی بالاخره او این جنگ رو شروع کرد و این اتفاقات افتاد. به هر حال یعنی قطعا ما میدونیم که بعضی افراد شرشون خیلی زیاده به لحاظ کل، به لحاظ کل ما میدونیم. حالا این هیتلر که 60 میلیون آدم کشته، مثلا اگر از بچگی از دنیا میرفت مثلا 80 میلیون آدم کشته میشد، قطعا اینجوری نیست. و ظالمانی که در طول تاریخ بودن، اینا اگه نبودن، به قول امروزی ها یه تعبیری به کار میبرن، دنیا در وضعیت بهتری بود. خب بله، ایشون میگه که تفتازانی، این جمله مال تفتازانیه، میگه فعین قیل علم من الطفل انه ان عاش، یا علم خدا بزنیم، یا علم که دانست، علم خدا میدونه من الطفل انه ان عاش زل و ازل غیره فاماتته لمصلحه الغیر، اون رو در واقع به لحاظ دیگران ما میگیم اینو باید خدا از دنیا ببره، اونو نباید از دنیا، به لحاظ دیگران بهتر. قلنا فکیف لم یموت فرعون و هامان و مزدک و زرادشت و غیرهم من الظالین المذلین اطفالا، دیگه حالا دیگران را هم ایشون آورده، زرادشت و اینا را آورده به عنوان ظالم و ذل. حالا ما در مصادیقش کار نداریم، به جای اینا میگیم هیتلر و استالین و مثلا این جنایتکاران. خب اینجا یه خود من توضیح بدم این پاسخ سوم رو و به طور کلی به اصطلاح پاسخ به این اشکال رو. خب همونطور که عرض کردیم دیدگاه ابوالقاسم که بر اساس اون این جواب ها رو من این عرض بکنم بعد خدمت شما هستم اگر سوالی باشه، به لحاظ کل اصلحت رو به لحاظ کل در نظر میگیره، شبیه همون دیدگاه فلسفی است درباره نظام احسن، البته حالا با اختلاف مبنا و برخی جزئیات که حالا اینو ما بعداً به عنوان چهارمین دیدگاه بحث خواهیم کرد، یعنی موافقین رو بحث کردیم، مخالفین رو الان داریم بحث میکنیم، بعد دیدگاه تفسیر رو بحث میکنیم، بعد دیدگاه فلاسفه رو، مثل بحث اسقف و اینا که یا لطف و اینا که فل دیدگاه، گرچه ما بحثمون کلامه اما به عنوان تتمه بحث دیدگاه فلاسفه رو هم تو هر سه قاعده بیان کردیم، اینجا هم بیان خواهیم، دو قاعده بیان کردیم، اینجا هم بیان خواهیم کرد، اونجا اینا رو مطرح خواهیم کرد، اون دیدگاه رو بیشتر بررسی میکنیم. اونجا چون شبیه این دیدگاه ابوالقاسم، اونجا ما این دیدگاه رو که در واقع همین پاسخ ابوالقاسم به این استدلاله، اینو بیشتر بحث خواهیم کرد. اما اجمالا اینجا ما میگیم که این که شما میگید که هر جا میرسید میگه به لحاظ کل، یعنی هرچی اتفاق میفته رو میگید به لحاظ کل مصلحته، خب اینو شما باید اثبات بکنید دیگه. اولا این قابل اثبات نیست، اولا که این قابل اثبات نیست که اگه این برادر سوم زنده نمیموند، یعنی خدا اینو میکشت، این زنده نمیموند و کافر نمیشد، این افراد مؤمنینی افراد ایمان میآورد، نه اتفاقا چه بسا این زنده مون یه عده هم مثل خودش کافر میکرد و کرده، الان هم داریم میبینیم این شده. بنابراین این اولا اصلا قابل اثبات نیست اینی که دارید شما میگید، صرفا یه احتماله. ثانیاً یعنی با استقرا اینا که نمیشه اینو اثبات کرد. ثانیاً بر اساس قدرت مطلقه خدا هیچ معنی نیست. حالا باید ثانیاً یه چیز دیگه بگیم که همون تو هیتلر رو اینا گفتیم، همون تو استدلال سوم. ثانیاً ما اجمالا بعضی موارد میدونیم که خیلی شری که رسوندن افراد خیلی خیلی زیاده و بعیده که اگه مثلا هیتلر میموند مثلا فرض به جای 60 میلیون انسان مثلا 61 میلیون انسان میمرد، نه ظاهرش اینه که اصلا اون 60 میلیون نمیمرد یا فوقش 1 میلیون 2 میلیون میمرد مثلا. این نه تنها این اثبات قابل اثبات نیست حرف شما، بلکه مقابلش ظاهرا مقابلش به نظر میرسه و خیلی حرف بعیدیه حرف شما. ثالثاً هیچ در قدرت خدا محدودیتی نیست نسبت ممکنات، قدرت خدا عامه، خدا قدرت مطلقه، هیچ معنی وجود نداره که خداوند عرض به خدمت شما سودی بیش از آنچه که هست برسونه مفسده ای هم نباشه. یعنی این برادره رو از دنیا ببره، هیچ شما میگید اگه از مفسده به وجود میومد، حرفتون اینه دیگه، یا اون برش سود بیشتر بود در واقع همون سود خدا از یه راه دیگری، یا اون مفسده رو از بین ببره، قدرت خدا مطلقه، میتونست این کار رو انجام بده. بنابراین در مورد این سه برادرم خدا میتونست برادر کافر رو قبل از کفر از دنیا ببره بدون اینکه اون سود بیشتری که شما میگید از بین بره، اصلا اون سود بیشتر از یه راه دیگری بیاره، خدا قدرت مطلق میتونه، امکان داره عقلا. بنابراین این اصلا دیدگاه اولا قابل اثباتی نیست، ثانیاً واقعا بر اساس تجربه عرفی خلافش درسته، که ما میدونیم که انسان‌های اجمالا اگه نبودن وضع بشر بهتر بود، و ثالثاً اینکه همه جا توجیه بکنیم نه لابد از بهتر میشد فلا اینا واقعا حالا بعضی جاها شاید اینو بشه گفت، بعضی جا واقعا ثالثاً هم که قدرت خدا مطلقه، خدا حالا نمیتونست که این بنده خدا رو زودتر از دنیا ببره، کافر نشه، تا ابد نسوزه، اون سودایی هم که برای بعضی دیگران میومد از یه راه دیگری بیاره. این همون بحثی بود که تو قاعده لطف هم میگفتیم طرفداران قاعده لطف نه نمیشه، همینی که هست، بیشتر از این نمیشه. ما گفتیم عقلا بیشتر از این میشه، خدا هم قدرت مطلقه، اینو شما باید اثبات بکنید که خدا نمیتونه، نمیشه، باید محالیت رو اثبات بکنید، یعنی شما نمیتونید اثبات بکنید. خیلی خوب، این اجمالی از این دلیل. میرسیم به دلیل چهاردهم. این دلیل سیزدهم بود در سه برادر. خب اگر بله اشکالی دارید در خدمتم. شر دنیوی هیتلر، بله دنیوی ما داریم بحث میکنیم، اصلا بحث دنیویه دیگه. گفتیم هم که اخروی هم که الان که وارد بحث کردیم به این لحاظ، به لحاظ لذت و ولا، اصلا بحث اصلا مربوط به آخرت نبود، بحث اصلا بحث الز انفع دنیویه، انفع مادیه، بحث دین و معنویت و اینا اصلا اینجا منظور نیست. گفتیم این استدلالات لهو علیه مربوط به قیامت رو هم از این باب ما توجیه کردیم که آقایون آوردن، از این باب ما میاریم که به هر حال در قیامت هم بحث اگه اصلا واجبه بر خدا فرقی نمی کنه، دنیا آخرت نداره، اگه بر خدا واجبه بیشترین لذت رو به ما بده فرقی بین دنیا آخرت، یعنی اون دلیل که مختزی موجود مانع مفقود هر جا خدا بتونه بده باید بده، فرقی نداره، دنیا آخرت نداره که. لذا ما به این لحاظ گفتیم اونم وارد میشه، نه به لحاظ بحث معنویت و دین و اینا، نه به لحاظ همین لذت. اینا قبلا بحث کردیم، حالا تو دلایل بعضی دلایل هم هست که اصلا کلا مربوط دنیاست، ولی ما همونا رو هم توجیه میکنیم، میگیم بالاخره یه علز و انفعی در آخرت یا حتی دنیا میتونن داشته باشن، لذا میتونه وارد بحث ما بشه و بی ربط نگفتن، چون این استدلالات که در ادله لهو علیه میارن که بعضی ها رو ما فکر میکنیم خب این که مربوط به آخرته، باشه مربوط به آخرته، ولی بالاخره اون استدلال های دو طرف، یکی میگه علز واجبه، یکی میگه لازم واجب نیست فضله، خب فرقی نمیکنه، دنیا آخرت نداره، برابری بحث لذت و درده، بحث اون تقرب به خدا و اینا نیست. بله آیا منظور برخی از رعایت مصلحت کل مصلحت؟ ببینید برخی چون بغدادی ها اصلا که میگن به معنای عام میگن، لطف هم شامله، ولی ما لطف رو جدا کردیم دیگه، اصلا به معنای خاص کلمه رو مورد بحث قرار میدیم، اونا هر دو رو میگن، عبارات شیخ مفید. حالا ما کتابای برخی به دست ما نرسیده متاسفانه، ولی شیخ مفید رو من عبارتش خوندیم دیگه، اصلا تصریح میکنه اصلاح فدین و دنیا هر دو رو میگه، منتها دیگه بعد از شیخ مفید در کتاب های مثلا سید مرتضی و قاضی عبدالجبار و شیخ طوسی و مدرسه هل و اینا دیگه گفتن آقا ما اصلاح که میگیم درسته گاهی به معنای اعم به کار میره، اما ما اصلاح دنیاوی رو بحث میکنیم، اصلاح که میگیم من چرا حکمتی هم داشتیم، درستم همین بود، چون ببینید ما در لطف همون جنبه معنوی و تقرب به دین و به طاعت و اینا همون قاعده لطفه. اینجا دوباره بیاریم اونم قاطی بحث بکنیم، بس خط میشه با هم. لذا ما توجیهمون همیشه حتی مباحثی که اینجا مطرح میشه به ظاهر آدم فکر میکنه به بحث دین و اینا مربوطه، میگیم نه، اینجا به لحاظ اون لذت و دردی که برای ما میاد، که اصلا یعنی لذت و درد، اصلا یعنی بیشترین لذت، لذت ممکن، مصلحت یعنی لذت، نفع مادی. خب در قیامت هم لذت و نفع مادی داریم دیگه، در قیامت که همه نماز نمیخونن، در قیامت هم این لذت های بس دنیوی، اینجا اونجا هم هست، غذاهای خوشمزه هست، نمیدونم آبها، نمیدونم شربت های خوشمزه، اونجا هم بحث لذت و لذت هست، در بهش در جهنم هم درد. لذا به لحاظ اون استدلال اونها میتونیم، اشکالی نداره بحث بهشت و جهنم هم، اونها نه از نظر دینی، از لحاظ همون لذت، لذت و درد. سرنوشتی کسانی که اختراعاتی داشتن به نفع همه، ادیسون و اینا چگونه است؟ ببینید اونا رو که ما الان بحثمون نیست، الان ما پاسخ به سوالات اعتقادی نمیدیم، ولی اجمالا قرآن میگه که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این قرآن میگه هر که هر کاری کرده میبینه، مگر این که بله یه چیزایی داریم که شرط کرده، حبت و تکفیر، که مثلا اگر این کار رو انجام بدی، مثلا یه کسی کارهای خوب میکنه، مثلا نماز میخونه، روزه میگیره، بعد بیاد مرتد میشه. خب یه موارد خاصیه که بعضیا اینجا بحث دارن، میشه نمیشه، ولی به نظرم هیچ اشکال نداره. از اول شرط ثواب اون نماز اینه که مرتد نشه، لذا اون ارتداد در واقع حبط میکنه، چنانکه اون ولیش هم هست تکفیر، گناهانی انجام داده حالا مسلمان شده. تو قرآن ها هست دیگه آیاتش، اون قبلی ها رو خدا میبخشه. یا مثلا تو توبه، بعد بحث توبه اینو میگیم تکفیر، اونو میگیم حبط. در کارهای خوبی که انجام داده مرتد شده حبط میشه، کارهای بدی که انجام داده مؤمن شده اون میگیم اون تکفیر میشه. و این هست، اینه که استثناء بکنیم این بحث حبط و تکفیر، بقیه کارها رو همه میبینن، هر کی هر کاری کرده میبینی نتیجه شو. حالا اینکه در مجموع اون سرنوشتش چی میشه، بالاخره اون ترازو کارهای خوب و بده که میذارن به اصطلاح چی میشه، ببینید ما هم واقعا نمیدونیم که امثال ادیسون یا همین آدمایی که هستن واقعا حجت براشون تموم شده، مثلا راجع به حق رو نپذیرفتن، یا واقعا مستضعفن از این جهت. مستضعف میتونه جنبه های مختلف داشته باشه، ممکنه از نظر دینی یه نفر مستضعف باشه، از نظر دنیایی، از نظر هوش و استعداد به اصطلاح علمی خیلی قوی باشه، یا بالعکس افراد هوش های مختلفی دارن، استعدادهای مختلفی دارن. بعضی شما میبینید که هوش فردیش خیلی بالاست، هوش اجتماعی نداره، عاطفی نداره. امروز هوش ها استعدادهای مختلفی رو طبقه بندی کردن. طرف میبینی که یه بحث ریاضی میدی پیچیده ترین مسائل حل میکنه، اما یه بحث اجتماعی مطرح میکنی یه جواب نمیتونه بده، یه پیشنهاد نمیتونه بده، یا اگرم میده بدترین پیشنهاد میده. استعدادهای مختلفی هست، ممکنه واقعا یه کسی نفهمیده حق و باطل، ما اینا رو نمیدونیم واقعا. این بحثا فقط اجمالا میدونیم که به اصطلاح هر کسی هر کاری که کرده خواهد دید نتیجه شد. این که مجموعاً چجوری بوده، حجت برای او تموم شده نشده، چی بوده، اینا رو واقعا ما نمیدونیم. کلی بحث میکنیم و اجمالاً اگر حجت تمام شده، یعنی دین خدا رو انکار کرده با علم به این که این دین خدا اومده، خب اون دیگه قطعاً جهنمیه، کارهای خوبش البته آثارش میبینه. اما اگر نه، مستضعف بوده از این جهت، واقعا متوجه نشده و اینا، اونجا در واقع مشکلی از اون جهت نداره. بقیه اعمالش هم که رو ترازو میذارن که به هر حال سبک سنگین میشه که اون مجموع نهایت هرچی که بشه همون رو خواهد دید. خب عرض به خدمتش، چقدر وقت زود تموم شد. من میخواستم استدلال به اصطلاح دلیل چهاردهم رو هم بگم، حالا یه خورده بگم. ما امروز ساعت 6 هم یک سخنرانی داریم، به یه معنی خلاصه قاعده حسن و قبح و قاعده لطف و قاعده اصلاح رو میخواییم بگیم، چون قواعد عدل الهی از دیدگاه سید مرتضی است. خب اونجا میخواییم ساعت 6 هم شروع میشه و نماز بخونیم و اینا، ولی اب نداره، حالا مطرح کنیم یه خورده به از آن رفته اون ور، لذا ما هم یه رو بحثمون کشیدیم. حالا یه خلاصه بگم، فردا انشالله کاملش میکنم. دلیل چهاردهم اینه که دلیل چهاردهم در خصوص شیطانه. چند تا این دلیل بود، من اینا رو ادغام کردم در یک دلیل. یک بحث اینه که اصلا خدا چرا شیطان آفرید؟ آیا این با اصلح، رایت اصلح به لحاظ انسانها هماهنگ هست یا نه؟ یعنی آیا خداوند که شیطان ابلیس و اون پیروانش یارانش این دشمن انسان هاست، این رو خدا بر انسان ها مسلط کرده، خب این به اصطلاح انسان ها رو گمراه میکنه از دینی، از دنیایی هم که انسان دچار مشکلات میشه، در آخرت هم که تو از لذت ابدی محروم میشه و دچار درد ابدی میشه. یک تعبیر اینه، حالا مثلا چرا خدا شیطان رو بر انسان ها مسلط کرد؟ لوکان الاسلح و واجبن لما یسلط الشیطان علی بنی آدم و هو عدوهم و هو عدوهم. اگر اصلح واجب بود خدا شیطان رو بر بنی آدم مسلط نمی کرد، در حال که شیطان دشمن بنی آدمه. خب بعضی اینجا میبینید در این بیان، در واقع تو این دلیل تعبیر تسلط اومده، که اشکالا خیلی از اشکالا به همین تسلطه برمیگرده، چند تا اشکال کردن. اما این اشکال به گونه دیگه هم بیان شده که این دیگه تسلط نیومده، وقتی که بگید آقا شیطان تسلط نداره و فقط وسوسه میکنه و اینا، گفته شده که خب شیطان که همش داره به آدم ضرر میزنه، از اون برن پیامبران و اولیاء الهی برای انسان ها سود و نفع دارن، هم دنیاوی هم اخروی، هم لذتی هم دینی، از هر جهت، هر دو جهت. حالا ما به اون جهت الازش کار داریم در دنیا و آخرت. خب پس باید خدا پیامبران رو همینجور ادامه میداد، اینا میموندن، از دنیا نمیرفتن، از اون برم ابلیس رو از دنیا از بین میبرد. حالا برعکس شده، پیامبران از دنیا رفتن، ابلیس همچنان باقیه، داره وسوسه میکنه، و این چه اصلحیه؟ خب عبارت اینه: یلزم ان تکون اماتت الانبیا والاولیا المرشدین بعد هینن و تبقیت ابلیس و ذریات المزلین الی یوم الدین اصلح لعبادهی و کفا به هازا فضائه. میگه لازمه وجوب اصلح اینه که بگیم که خود این که پیامبران از دنیا برن و ابلیس بمونه گمراه بکنه و مشکل ایجاد بکنه، این اصلح به حال انسان هاست دیگه. برای این در رد اصلح همین مقدار کافیه که اینا میگن شیطان برای وجود شیطان برای ما اصلح، وجود پیامبران برای ما اصلح نیست. خب عرض به خدمت شما که این اشکال چهاردهم در واقع حول وجود، حول محور وجود ابلیس و شیطان، شیاطین جن، و این که به هر حال وجود او و تسلط او و بقای او تا روز قیامت به ضرر انسان است، در مقابل پیامبران به نفع انسان است. پس چرا خدا برعکس عمل کرده اگر اصلح واجبه؟ منتها من اینو چند تا نکته بود که البته اشاره کردم، که اولا این به شکل‌های مختلف این بیان شده، گاهی وجود ابلیس، گاهی تسلط ابلیس، گاهی بقای ابلیس، گاهی در مقابل پیامبران، که ما همه اینا رو به اصطلاح با هم به عنوان یک دلیل بیان کردیم. دوم این که ممکنه گفته بشه که این اصلا چه ربطی به اصلح داره؟ واقعا هم درسته، این ربط به اصلا نه، ربط به قاعده لطف داره. ابلیس کارش چیه؟ درست در نقطه مقابل لطفه. لطف اون چیزیه که ما رو به طاعت نزدیک میکنه، از معصیت دور میکنه. ابلیس ما رو به معصیت نزدیک میکنه، از طاعت دور میکنه. بنابراین خلاف قاعده لطفه، لذا بحث ابلیس باید بره تو قاعده لطف. منتها به دو لحاظ اینجا آوردن، یک به لحاظ این که حالا اصلا یه معناش همون معنای عامه که شامل لطف هم میشه، این به یه لحاظ، که حالا این خیلی مهم نیست. لحاظ دوم که برای ما این جهت اینه که اینجا ولی ما حذفش میکردیم، گرچه آوردن تو بحث از اصله، ولی ما حذفش میکردیم، نکردیم. چرا؟ چون بالاخره این به انفع و علز ولو در روز قیامت منجر میشه. اولا که در همین دنیا هم شیطان ابلیس ضررهای مادی و دنیایی هم به ما میزنه، فقط این نیست که دینی به ما بزنه. ثانیا این ابلیس باعث میشه که یه عده‌ای از لذت بخشترین چیزا که در بهشت هست محروم بشن و درد دوچار جهنمی بشن که دردی بالاتر از اون نیست. بنابراین به بحث علز و انفع مادی، برای بالاخره تو بهشت و جهنم هم بحث لذت و درد مادی و بسا جسمی هم هست دیگه، فقط بحث نماز و بحث عبادت و بحث اینا که نیست، اینم هست. بنابراین مثل اون ادله قبلی که گفتیم مرتبطه، گرچه ابتداعا مستقیما این به بحث قاعده لطف مربوطه، ولی به واسطه به خصوص در قیامت که شیطان باعث میشه که ما از بسیاری از انسانها، حتی مؤمنین هم بالاخره اونا هم گناهانی هم میکنن، مسلمون ها که اونا هم باید مجازات بشن، باعثش در واقع ابلیسه. و لذا خدا چرا این کار کرده، چرا ابلیس رو آفریده و حالا آفریده چرا باقی میذاره، اصلا چرا مسلط کرده؟ خب اشکال اول عرض به خدمت شما که برمیگرده به بحث تسلط. گفتن شیطان تسلط نداره، شیطان فقط وسوسه میکنه، این اشکال اوله. خب این اشکال اول وارده که بله شیطان تسلط به اون معنا نیست. جواب دادن که شیطان رو خدا مسلط نکرده، بلکه این هوا هوس ماست که ابلیس رو بر ما مسلط میکنه. خب جواب اینه که بله ما قبول داریم تسلط به اون معنا نیست، ولی ما میتونیم تفسیر بکنیم، بگیم اونا منظورشون همینه، اونایی که دلیل به اصطلاح 14 بود دیگه، دلیل 14 را آوردن، منظورشون همینه. چرا بالاخره ابلیسی رو خدا آفریده که هوای نفس او رو مسلط میکنه بر ما؟ بالاخره اگه ابلیس نبود مسلط نمیشد ولو از طریق هوای نفس. و اصلا بحث حالا تسلط هم نگیم، حالا تسلط موضوعیت نداره، بگیم چرا ابلیس آفریده که وسوسه میکنه، همین وسوسه به ضرر انسان هاست دیگه، اکثرا گوش میدن دیگه به حرف ابلیس، ولو اختیارن، ولو بدون اختیار نیست، جبر نیست. بنابراین اصل وجود، حالا ما تسلط رو نمیگیم، یا اگرم میگیم به همین معنای میگیم که شما قبول دارید. بنابراین ما اینا میتونیم اینجوری بیان بکنیم. اما اشکال دوم، فکر کنم دیگه باید اذان گفته بشه یا نزدیکه، فکر کنم تا همینجا اجازه بفرمایید تا همینجا بمونه، اشکال دوم و سوم بمونه جلسه. از چهارم، چهار تا اشکاله اینا رو در واقع، پس ما اصل استدلال 14 رو گفتیم، اشکال اول هم گفتیم، 3 اشکال دیگه هم موند که اونا رو انشالله فردا مطرح میکنیم و بعد دلیل دلائل دوستا دلیل هم باقی مونده، 2 دلیل که حالا ببینیم اونو بگیم نگیم، و فردا احتمالا دیگه بحث ادله عقلی تموم میشه، وارد ادله نقلی میشیم، ادله نقلی مخالفی میشیم. خب اگر فرمایشی باشه، این اطلاعیشو گذاشتم تو کانال، روش میزنید تو سیستم ادوبی کانکت، روی همون چیزی که گذاشتن، آدرسی که گذاشتن میزنید وارد میشید دیگه. البته شما اگه قاعده حسن و قبح و قاعده لطف و قاعده اصلها بعدش هم میذاریم تو جای مختلف میذارم، ما هم تو کانالمون میذاریم. بله من خودم اگه ضبط بکنم میذارم، اگر یادم رفت که اونا میذارن، از اونا بعدم برمیداریم میذاریم. بله بحث قواعد کلامی، قواعد عدل، قواعد افعال الهی در سید مرتضی که در واقع 3 قاعده حسن و قبح و لطف و اصلحه، که اگه کسانی که این درس ها رو اومدن این 3 قاعده رو نیازی نیست بیان. نه مربوط به برنامه های انجمن کلام نیست، این مربوط به آستان قدس با همکاری دارالحدیثه، در واقع آستان قدس انجام میده این کار رو، مربوط به انجمن، انجمن خودم، ببخشید میگم انجمن خودم، کانال خودم، همون تو ایتا و تو تلگرام چیزش هم اینه دیگه، آدرسش هم اینه. بله یه لحظه اگه بله چرا ادساینش رفت اون بر، بله ادساین برنجکار خطی تیرای تو اینجا تو کانال من که اینجاست، بله ایشون دیگه کاملشو گذاشته های بوهایی، اینجا که وارد بشید اطلاعیه رو من امروز گذاشتم تو اطلاعیه، البته هم جای مختلف هست میتونید وارد بشید، همون ادوبی کانکت هست، هم چیز اینستاگرام هست ظاهرن، هم نه چیز این ایرانی چیه اون چیز یادم رفت، برای اونجا آدرس های مختلفی داره، از اون طرق میتونید وارد بشید. خب فکر کنم دیگه صدای قرآن هم اومد، اگه فرمایشی ندارید جلسه رو ختم بکنید. خدا حافظش، اگه فرمایشی هست در خدمت، ان شاء الله موفق باشید. ممنونم، خدا حافظ شما.